اهداف فرهنگی و ملیمون وجود داره. میدونی که توی حوزه‌های مختلف، وزارتخانه‌های مختلف این موضوع به جد پیگیری میشه. بحث بودجه ها هم بحثی هستش که در رسانه‌های مختلف محل چالش بوده. همین الان راجع به بودجه آموزش و پرورش صحبت کردیم و طبعا این بودجه میتونه ابزار مناسبی برای پیشبرد اهداف باشه. اما یکی از مسائل فرهنگی دیگه‌ای که میتونیم باهاش صحبت کنیم، دربارش به بحث و گفتگو بنشینیم، نخستین همایش بین‌المللی مناره هست. می‌خوایم با جناب آقای کلهور، مدیریت محترم اجرایی برگزاری همایش و سرپرست محترم اداره کل سازمان‌های مردم نهاد تقریب مذاهب هم صحبت بشیم. جناب کلهور سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر.
سلام علیکم، بندم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، ممنونم از حضرت عالی. می‌خوایم درباره نخستین و برگزاری نخستین دوره این همایش با حضرت عالی هم صحبت بشیم و ابعادش رو از زبان حضرت عالی گزارش داشته باشیم و نتایجی که ازش انتظار می رو متصور هستیم.
خواهش می‌کنم اگر اجازه بفرمایید ابتدا من یک مقدمه خدمت شما عرض کنم. به هر حال مسئله وحدت میان مسلمانان از ابتدا جزء اصول و سیاست‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده و دستیابی به این هدف مقدس که متکی بر ریشه‌های استوار در قرآن کریم و سنت می‌باشد که از اهداف رهبر کبیر انقلاب بوده و مقام معظم رهبری هم به عنوان پرچم‌دار تقریب مذاهب اسلامی با تأسیس مجمع جهانی تقریب با توجه به ضرورتی که احساس می‌شد در نقاط مختلف تاکید بسیاری بر مسئله وحدت و یک پارچگی امت اسلامی داشتند. همچنین با توجه به آیات و روایات فراوانی هم که در خصوص وحدت میان مسلمانان وجود دارد، قطع به یقین کیان و هویت مسلمانان وابسته به اتحاد و همدلی است. هر حال مستحضر هستید که جهان امروز دارای پیچیدگی‌های خاص خودش هست و همه مسائل از هم تأثیر و تأثر دارند و به طور قطع مسئله مهم بین المللی مثل تقریب رو نمیشه از یک بو دنبال نمود و ما هم اعتقاد داریم که بایستی در ابعاد مختلف به مسئله تقریب و وحدت امت اسلامی پرداخته بشه و اون میتونه تقریب سیاسی، تقریب فرهنگی، تقریب اقتصادی و یا مانند عنوان این کنفرانس تقریب رسانه‌ای باشه. این کنفرانس اولین کنفرانس بین‌المللی رسانه و وحدت امت اسلامی هست که انشالله در سالهای بعدی نیز قرار هست که برگزار بشه و تاریخ برگزاری کنفرانس انشالله روز دوشنبه دهم بهمن ماه در تالار ایوان شمس هست. هستم خدمتتون.
و درباره شرکت کنندگان، چون درباره موضوع که فرمودید، موضوع رسانه و وحدت امت اسلامی، طبعا باید از جای جای امت اسلامی هم میهمان داشته باشیم. درباره این تعدد میهمان ها، تعدد ملیت ها هم بفرمایید.
خواهش میکنم. در این کنفرانس از 24 کشور مشارکت خواهیم داشت. خدمت شما هست شود که شبکه های معتبر کشورهای خارجی مانند المنار، المیادین، از کشورهای مختلف مثل ایتالیا، لبنان، فرانسه، پاکستان، افغانستان، کویت، تایلند، اردن، بوسنی، اسپانیا، سودان ما مهمان خواهیم داشت. خدمتتون عرض شود که این کنفرانس انشاءالله با حضور فعالان بین‌المللی و مطرح عرصه رسانه در حوزه‌های مختلف خبری، جریان‌سازی، سواد رسانه‌ای، تلویزیون‌های غیر دولتی، شبکه‌های مردمی و عمومی، خبرنگاران مستقل، کارشناسان و تحلیلگران رسانه و اخبار، اساتید حوزه ارتباطات از سراسر کشورهای اسلامی و همچنین رسانه‌های مطرح و فعال در سایر کشورها انشاءالله به امید خدا برگزار میشه.
به امید خدا. وقتی که درباره ریز برنامه‌ها نگاه می‌کنیم، موضوعی مثل شبکه‌سازی، مثل گفتمان‌سازی که حضرت علی به اشاره فرمودید، جریان‌سازی، هم‌افزایی در عرصه رسانه، طبعاً باید تصور بشه که در کنار این همایش یک مجمع، یک پنل، اگر اشتباه نکنم بیان کنیم، یک پنل آموزشی باید باشه، ارتباط نزدیک با دانشگاه‌ها باشه. درباره ارتباط نزدیک با مجامع علمی دانشگاهی هم بفرمایید که این همایش چطور تعریف کرده و چطور این پنل‌های آموزشی رو برگزار می‌کنه.
خدمت شما هست که دانشگاه معتبری با ما همکاری می‌کنن در برگزاری این همایش. ما محورهایی رو در نظر گرفتیم. اگر از این محورها خدمتتون عرض کنم، مهمترین چالش‌های رسانه‌ای جهان اسلام در انتقال مفهوم وحدت در دنیای معاصر، مهمترین دستاوردها و رویش‌های رسانه‌ای جهان اسلام در دهه اخیر، امکان سنجی تحول رسانه‌های جهان اسلام، بررسی رسانه‌های تکفیری و میزان مخاطب آنها در میان مسلمانان، نقش رسانه‌های تکفیری در تصویرسازی از مسلمانان در دنیای غرب، رسانه خبرسازی و جریان سازی مبتنی بر وحدت اسلامی، فضای مجازی و به چالش کشیده شدن مفهوم رسانه سنتی و چالش تولید انبوه سریال در رسانه‌های غربی و امکان سنجی رقابت رسانه‌های جهان اسلام. انشاءالله کارگروه‌های بعد از این کنفرانس برگزار خواهد شد. ما انشاءالله بنا داریم که انتشار گسترده‌ای بدیم دستاوردهای این کنفرانس رو در فضای مجازی و تعامل برقرار کنیم با متخصصان این حوزه و رایزنی داشته باشیم با فعالان شاخص حوزه رسانه و فعالان حوزه مباحث اسلامی و یک همفکری و همافزایی در این حوزه انشاءالله در آینده برگزار.
سپاسگزارم، متشکرم جناب شهرار، ممنونم که همراه ما بودید. آرزوی موفقیت داریم، صبح بخیر میگیم و با حضرت عالی خداحافظی میکنیم. باعث افتخار، سلامت باشید.
خدا نگهدار. خدا
سپاسگزارم. خدا نگهدار. خدا همایش همونجوری که جناب کلهر فرمودن و همونجوری که در صحبت‌ها مطرح شد، بنا هست که بپردازه به موضوع جایگاه بیبدیل رسانه و همینطور به بحث تولید قدرت نرم توی دنیای جدید تا کمک حال نهادهای حکمران تو حوزه فرهنگ و اندیشه باشه. به همین مناسبت در جمهوری اسلامی ایران این همایش به دیده جدی گرفته شده، چرا که ماهیت فرهنگی و نرمی که در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های کلان ما ملحوظ میشه، اهمیت این موضوع رو به وضوح نمایش میده و نشون میده. پس یک بار دیگه مرور میکنیم که مجمع جهانی تقریب مذاهب نخستین همایش بین‌المللی مناره رو با موضوع رسانه و وحدت اسلامی با حضور نهادهای حکمران در حوزه رسانه و مدیران رسانه‌های داخلی و خارجی و اساتید و اندیشمندان علوم ارتباطات و فعالان رسانه‌ای در ایوان شمس برگزار میکنه.
تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، که به صحراها دریاها بباریم. تو بیا ای باد و باران به تن خشک خیابان، شاخه‌ای از باغ فرداها بکاریم. تو بیا با هم دوباره در شب سرخ ستاره، آسمانی از کبوترها بپاشیم. تو بیا ای خنده دور در سحرگاهان پرنور، سرخوش و خندان لب و دیوانه باشیم. تمام کهکشان نشان از تو دارد، زمان بدون تو سر گذر ندارد، جهان به اعتبار خنده تو زیباست، بهشت من همین دقیقه ها همین جاست.
یکی از موضوعاتی که توی روزهای گذشته در هفته‌های گذشته مطرح شده بود بحث کمبود سرم بود و اینکه از چه موضوعی نشأت می‌گیره این کمبود. آیا کمبود به خاطر کمبود تولید هست؟ آیا به خاطر نوع مصرف هست؟ و هر کدوم از صاحب نظران متهم مورد نظر خودشون رو مطرح می‌کردن. توی رسانه‌ها علاوه بر این موضوع پاسخ‌های از طرف پزشکان و نظام پزشکی هم مطرح شد که کمبود سرم رو به گردن پزشکان نباید بیاندازیم و می‌خوایم به همین مناسبت هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر محمد هادی صادقی، نایب رئیس محترم شورای عالی نظام پزشکی کشور، تا ببینیم این کمبود از کجا ناشی میشه. جناب دکتر صادقی سلام عرض می‌کنم، صبح حضرت عالی بخیر.
سلام و درود خدمت جناب عالی.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
من یه سلام عرض با شنوندگان فهیم داشته باشم. عرض سلام و عرضوی سلامت دارم برای شنوندگان عزیز، مردم فهیم کشور و همچنین جناب عالی به همکارتون که با صدای گرم و ارائه مطالب پرمایه و ارزشمند انرژی مثبت رو به جمعون منتقل میکنیم.
سپاسگزارم از حضرت عالی، متشکرم از ابراز لطف حضرت عالی و این حضور گرمتون. آقای دکتر صادقی، بفرمایید که کمبود سرم رو چطور باید نگاهش کرد و به هر حال از چه منظری باید براش پاسخ پیدا کرد؟
ببینید، در مسائل حاکمیتی ایران دو حوزه است که حاکمیت خیلی روش نظر داره به خاطر اهمیت این حوزه. یکی سلامت است، یکی آموزش. در بحث مدیریت اجرایی در حوزه سلامت، ما توقعمون از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع در سطح عالی اینه که موضوعات رو به صورت عمیق و با محورهای مختلف بررسی کنن و ارائه یک محور سطحی واقعا مشکل مردم حل نمی کنه. ببینید، در رابطه با بحث مصرف سرم، ما یک سه چهار تا اپروچ ساده داریم که میتونیم به نوعی پاسخ بعض از مسئولین بلندپایه که در رابطه با این موضوع مطالب ارائه کردن این محور رو بررسی کنیم. یکی اینه که ما مصرف سرم رو مقایسه کنیم با فصل آنفولانزا و فصل بیماری عفونی در سال قبل. آیا ما مصرف سرم به نسبت سال قبل افزایش چشمگیری داشته؟ دومینه که ببینید، ما در رابطه با سرم فرهنگ مردم اهمیت داره. در رابطه با آمپولای تزریقی، آمپولایی که به خصوص در عضو تزریقی میشه، حداقل تو دهه گذشته یا چند سال قبل درخواستی از مردم هم بود، یعنی به نوعی فشار از مردم بود برای که این دارو ما پزشکان تجویز کنن، که الحمدلله با فرنگ سازی این قسمت تا اندازه زیادی مدیریت شده و از این فشار مردم کاسته شده. اما در رابطه با سرم این صورت واقعا نیست. از اون طرف برای خود پزشک هم به دلیل متعدد تجویز سرم خیلی مورد توجهشون نیست. ما تجویز سرم رو تو اگه بخوایم تقسیم بندی کالکولی کنیم، یکی تو بحث بیمارستانه هست، یکی در موقع بر بخصوص مطبای خصوصی. بیمارستان ها که اندیکاسیون خود خاص خودشون دارن، با ما نمیتونیم بیم که امسال به نسبت سال قبل خیلی افزایش بیشتری داریم. تو بحث مطبای خصوصی اصلا ما در تو این یکی دو ماه اخیر به شدت تجویز سرم کاسته شده. چرا؟ چون تحویل سرم به داروخانه بسیار کم شده. یعنی شما دیدین که وقتی که مراجعه میکنید داروخانه، اکثرا میگن نداریم. از داروخانه میپرسید میاد شما بهتون دادن و بین مردم توضیح کردیم، میگن نه ما مثلا یکی دو تا با ما بیشتر نمیدن. برابر این که ما این رو برگردونیم، این کمبود برگردونیم به تجویز پزشکان، واقعا به نظر میرسه که داریم اشتباه مرتکب میشیم و اصل موضوع داریم فراموش میکنیم.
و طبعا اگر بخوایم این نکاتی که شما فرمودید رو بهش برسیم، آمار و ارقام قابل دسترس هستن، هم بیمارستان ها هستن، هم به هر حال نسخی که صادر شده، ببینید الان که نسخه الکترونیکی هستن، امکان دسترسی بهشون بسیار ساده تر هست. یعنی به راحتی میشه این آمار رو در آورد که چه اتفاقی صورت گرفته. نکته دوم این هستش که حالا به هر حال سرم ها موضوعاتی نیستن مثل داروهای بیشتر پرکاربرد، مثلا مسکن ها، مثل داروهای قرص های سرماخوردگی که مردم خودشون شخصا بخوان مصرف کنن. من میخوام این رو عرض کنم که نهایتا با فرمایش شما مسئولان ما باید به یک تدبیری برسن، به یک مدیریتی برسن. کارخونه ها هم باید به نحوی این هم افزایی رو صورت بدن تا این کمبود برطرف بشه. و بفرمایید که آقای دکتر، اگر بخوایم ماهای پیش رو در نظر بگیریم، اینکه با توجه به اینکه هنوز از فصل سرما زمانی باقی مونده، آیا این کمبود ادامه دار خواهد بود یا مدیریت شکل مدیریتی که طرف وزارتخانه داره اعمال میشه یا سازمان غذا و دارو نوید دیگه رو به ما میده؟
ببینید، شما به یک نکته فنی جالبی اشاره کردید که ما میتونیم از یک منظر دیگه بحث رو بررسی کنیم. آمارایی که از مصرف ما داریم، مصرف واقعی ما، خب پزشکان خیلیشون نسخه چی میمیسن، حالا خشمایی که بسیار الکترونیکی میمیسن. ما تو حداقل 3 بیمه عمره داریم: بیمه تامین اجتماعی، خدمات سلامت، بیمه نیرو مسلح. آمارایی که ما به صورت غیر رسمی داریم، یعنی اطلاع دادید که ساز و نظام پزشکی در رابطه با تولید و توزیع دارو نقش مستقیمی نداره، ولی به دلیلی که ما درد بیماران رو میبینیم، اینو وظیفه خودمون میدونیم که مسائل پیگیری کنیم. آمارای غیر رسمی که داریم نشون میده که مصرف یعنی تجویز پزشکان نسبت به فصل سال قبل تغییر عمده‌ای نداشته. حالا فرض کنیم که به فرض تجویز پزشکان زیادتر شده، طبیعیه که ما توقع نداریم بیشتر از 10% و 20% اضافه شده باشه، این مرتبه که سه برابر که مردم پزشکان تجویز که نمی کنن، منتها متأسفانه کمبود خیلی بیشتر از اینا داره خودشون نشون میده. ما مثل مردم و مثل حضرت عالی توقع داریم که مدیریتی که اعمال میشه کمبود بهتر از کنه. ببینید حاکمیت بخش سلامت از بحث نظارت کلان که داره چند محور اعمال میکنه. یکی بحث تخصیص ارز به شرکت‌های دارویی بود، شرکت‌های خاص بود در رابطه با واردات، یکی نظارت بر واردات و یکی نظارت بر توزیع سالمی، یکی نظارت بر تولید و توزیع داروی تولیدی. اینا رو واقعا ما توقع داریم که با دقت بیشتری پیگیری کنن. البته ما در سطح معاونین فنی وزارتخونه و مدیر کلان این در رابطه با این موضوع هم صدا هستیم، اون دوستان هم این ما این صدا این مطلب داشتن و برای اونا بعض وقت ابهامات و سوالاتی بود که به اونان مثلا در شما اسم دارو بردید، در رابطه با دارو آمار ادعا شده برای تولید و واردات نسبت به آمار مصرف بسیار فاصله زیادی داره. یعنی ما اگر مصرف اون آ باشه، تولید و بعض وقت بازاری با یه چند برابری دارن ادعا میکنیم که داریم و واقعا چه برسر این قضیه در میاد، توقع داریم که دوستان تو حوزه نظارت دارو اینو به نوعی مرتبط کنن که حداقل تو فصل که توش هستیم و روزهای آتی مشکل مردم حل بشه. متأسفانه ما بسیار میبینیم که مردم برای بیماری خودشون از این داروخونه به اون داروخونه، از این داروخونه به اون داروخونه دارن میرن و واقعا دست خالی هستن. ما درد مردم داره میبینیم و توقع داریم که با توجه به برنامه که حضرت عالی دارید و خدمت شما که مطالباتی که مردم دارن، این صدا به گوش مسئولین برسه و ما میشالله در حد وظیفه خودمون پیگیری خواهیم کرد.
آقای دکتر، سروم ها در مجموعه در تقسیم بندی داروها که جزء OTC ها حساب نمیشن؟
نه.
و طبعا وقتی OTC نیستن، طبعا یعنی که اون مخاطب عام شاید نشناستش، شاید مورد مطالبهش هم نباشه، یعنی زمانی که به ضرورت مصرف میشه تجویز میشه.
در مجموع مردم یه ترسی دارن از چون سرم اصلا تزریق درون رگ هست و خودشون میدونن که دسترسی به درون بدن است و خطرات خاص خودش داره. مردم خیلی متقاضی تحت فشار اینو بقولم برای حال داروی مسکن، شاید مردم متقاضی باشن فشار ایجاد کنن، ولی برای سنم قطعی وضعیت ما نداریم.
ما توی یکی از انتقاداتی که به فرهنگ عامه خورده، فرهنگ عاممون وارد میکنیم، این هستش که مردم والا قلیلی قلیلن من هم به قول فقهی قلیلن من هم اطلاعات زیادی راجع به همه چیز دارن، از حقوق و سیاست و اجتماع گرفته تا پزشکی. من یه خاطره ای دارم بگم. یه روزی در همین داروخانه مشغول گرفتن نسخه‌ام بودم، یک بنده خدای کنار من بود، گفتش که نوروبیوم داره میگیری؟ مثلا دوستم دو پزشک نمیشه، گفت نه نگیر اینا خوب نیستن. من پرسیدم شما پزشکی؟ گفت خیر. گفتم داروسازید؟ گفت خیر. من خب هیچی نگفتم، آخه مگه میشود همچین توصیه‌ای در این سطح انجام بشه؟ این که حالا ما میبینیم که چون مثلا یکی دو تا پزشک، سه تا چهار تا یه تعدادی پزشک برای مثلا یک سری سرماخوردگی‌های حاد یا مثلا آنفولانزا کنار تجویزهاشون مثلا سرومی رو آوردن، چون باید ویتامین سی پرقدرتی تزریق بشه یا یک مسکن پرقدرتی تزریق بشه، این نمیتونه خورده بشه یا عضلانی مثلا تزریق بشه، سروم بهش میدن. این تبدیل به یک رویه میشه. مثلا شاید خیلی کسایی که مثلا دیدن فلان فامیلشون، پسر خاله، دختر خاله، مادر بزرگ، عمو رفته این دارو رو گرفته، همون دارو ضرب در چند تکثیر میشه. این احتمال وجود داره؟
در واقع سرم قطعا وضعیت وجود نداره. من در واقع با اون بحثی که فرمودید، حالا متأسفانه به دلیلی که ما طب سنتی رو به صورت غیر منطقی داریم تبدیل میکنیم، با وجودی که به کار آمدی اون در بعضی از حوزه اعتقاد دارید و خودمونم مدافع اون هستیم، ولی با توجه به تبلیغات بی پایه‌ای که در رابطه این مطلب میشه، متأسفانه باعث یک پایه برای این صحبت بی اساس میشه. البته خوشبختانه در حوزه اقدامات درمانی پر آرزه که سرم داره، سرم درمانی میتونیم جز اون بدونیم، ورود پیدا نکردن و نمیتونن ورود پیدا کنن و اون فرمایش حضرت عالی بیشتر در رابطه با مصرف داروها داریم و اونم با وجودی که این محور موضوعیت داره و این پارامتر مؤثر است، منتها وجودی که تفاوت چندون زیاده که بازم با این خدشمای محور ها نمیتونیم توجیه کنیم. یعنی میتلبه که مدیریت درمان و مدیریت سلامت به صورت جدی و آمنگر دنبال حل مشکل باشن. حتی شاید خودمون گول نزنیم، قسمت عمدهش برمیگرده به مسائل اقتصادی و این شما که عرض کنم افزایش روز افزون ارز که قطعا بدون هیچ تعارفی در مسائل مختلف سلامت هم تأثیرهای منفی آشکار و بیشتر پنهان خواهد بود.
سپاسگزارم، متشکرم جناب آقای دکتر صادقی، ممنونم از همراهیتون، از پاسخگوییتون. آرزوی موفقیت داریم برای حضرت عالی، برای همکاران پزشکتون، برای مجموعه سازمان نظام پزشکی کشور که در همه امور، همه زمینه‌ها، در همه امور خدمت رسانی پیش قدم هستن. انشالله که هواشون رو هم داشته باشیم، هم به لحاظ روحی روانی، هم به لحاظ تصمیم گیری هامون، هم به لحاظ نوع قضاوت ها و برخورد ها و اتهام زنی هامون.
از توجه شما به حوزه بهداشت سلامت سپاسگزارم.
متشکرم آقای دکتر، آرزوی سلامتی داریم، آرزوی موفقیت داریم، از تاریخ خدافظی میکنیم.
همچنین خدا نگهدار.
درباره این فرهنگ عامه که صحبت کردم، خیلی وقتها خیلی از نهادهای حاکمیتی ما درباره بالا بردن و ارتقاء سطح فرهنگ عامه صحبت میکنن. حالا اینی که من یه مقدارش از این خاطره رو با مطایبه هم مطرح کردم، فکر میکنم تأکید ما باید بر این باشه که ما بتونیم توی حوزه‌های مختلف فرهنگ عامه رو ارتقاء بدیم. این جز با آموزش میسور نمیشه، حتما باید بحث آموزش توی حوزه فرهنگ رو جدی بگیریم. اگر ما توی صبح گفتگو بخش‌های مختلف مثل هم صحبتی با دکتر صادقی رو داریم، علاوه بر مرور خبر بیشتر بحث ارتقای فرهنگ است. اگه خانم دکتر محمدی تو خانه امن میان، باز هم به خاطر همین موضوع هست و بلا واسطه و بدون هیچ وقف و مکسی بریم سراغ موضوع آخرمون. می‌خوایم درباره برنامه‌ریزی برای ساخت سالانه 200,000 مسکن هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر علی خانی، معاونت محترم برنامه‌ریزی با سرمایه انسانی سازمان نوسازی شهر تهران. جناب خانی سلام.
سلام علیکم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیزتون، جناب علی
نهانم که در برنامه تشریف دارم. سپاسگزارم، خیلی خوشحالیم که در خدمت حضرت عالی هستیم. بفرمایید درباره برنامه ریزی که صورت گرفته برای ساخت سالانه 200,000 مسکن چطور میشه عملیاتی بشه، چطور امکان این وجود داره که هرچه سریعتر به بهره برداری برسه و توی این حوزه ساخت مسکن وعده ها سریعتر محقق بشه؟
توی شهر تهران در حدود 180,000 واحد برنامه‌ریزی شده که پروانه بگیره. 20,000 واحدش توی بافتای فرسوده پیش بینی شده.
بله.
60,000 واحد خارج از بافتای فرسوده، 10,000 واحد در اراضی و عرصه‌هایی که به استفاده خاصی ندارن، سایت‌های قدیمی، کارخانه‌ها، انبارها، گاراژ‌های بزرگی که در تهران مساحتی حدود 4500 هکتار دارن و مسکن قابل توجهی رو میتونه اینا تولید کرد. از این 100,000 واحدی که من عرض کردم، در قالب 140 پروژه عیناً صدور پروانه هستن، نزدیک 30,000 واحدش حتی کلنگ اجرایی در شهر تهران خورده. ماموریت ما اینه که از موضوع شهرداری تسهیل کنیم صدور پروانه رو و چیزی که بر ذمه و عهده شهرداری هست داریم این کار میکنیم. خب بخشی از ماجرا خود مالکین و سرمایه گذاران هستن که در واقع باید رغبت داشته باشن، حضور داشته باشن و موضوع پیش بره. تا جایی که منتهی به صدور پروانه میشه و شهرداری تکلیف داره، ما در خدمت در واقع همه کنشگران حوزه مسکن هستیم و اقداماتی هم که به حمدالله در تهران در قالب قرارداد جهادی تامین مسکن اتفاق افتاده نشون میده که این اقدام تاثیرگذار بوده. تا الان که من خدمت شما هستم، حدود 80% ما رشد داشتیم در صدور پروانه واحدهای مسکونی نسبت به پارسال که بخش قابل توجهی از این رشد به خاطر پروژه قرارداد مسکن است که
من اینو به عنوان سوال آخر میخوام مطرح کنم و شما به عنوان پایان بندی جمع بندی راجع بهش صحبت بفرمایید. این هستش که قرار هست چه تسهیل تعیین تسهیل در کدوم امر صورت بگیره؟ اگه قرار هست که مجوز صادر بشه، کدوم امر قرار این تسهیل صورت بگیره؟
این اکثر این پروژه‌ای که ما در واقع شهرداری راه انداخته عموما مشکل مصادره کمیسیون ماده 5 داشتن، مشکل صدور پروانه و عوارض داشتن. در واقع عرض کنم شرایطی بود که اینا اصلا نمیتونستن وارد فرایند بشن. کمیسیون ماده 5 خیلی مساعدت میکنه، جلسات فوق‌العاده در طول هفته میذاره و خیلی از این پروژه رو ما بردیم مسابقه کمیسیون ماده 5 رو گرفتیم. شهرداری کمک کرده. خب بعد اخذ مجوز خود که از موضوعات خیلی مهم در پروژه های مسکنه، چون اکثر این اراضی مشکلات دارن که در واقع سخت صدور مجوزشون. غیر از مجوز مثلا بعضی از سرمایه‌گذارا یا نهادها دستگاه فرضون پروژه دارن که در بعد آغاز چندین هزار میلیارد باید عوارض پرداخت کنه. شهرداری مساعدت میکنه، عوارض میذاره پایان پروژه، یا حتی مشارکت میکنه که دوستان عوارض پرداخت نکنن و شهرداری شریک پروژه باشه و مواردی از این دست که کمک میکنه در واقع سرمایه گذاران مالکین رغبت پیدا کنن و وارد جریان تولید مسکن
بشن. چون وقتمون تموم شده من مجبورم خدافظی کنم. ممنونم از حضرت عالی، ممنونم، سپاسگزارم جناب آقای خانی، معاونت محترم برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی سازمان نوسازی شهر تهران. از حضورتون سپاسگزاریم. از حضرت عالی خدافظی می‌کنم.
متشکرم.
خدا نگهدار. چون وقتمون به پایان رسیده مجبورم با شنوندگان عزیزم تشکر و خدافظیمون رو سریع انجام بدم. به اتفاق همه همکارانم، سکا خانم معیدی که زحمت همانگی برنامه رو کشیدن، آقای صادق خان ستاری و همینطور سکا خانم رضایی، از همه شما خدافظی می‌کنیم. آرزوی موفقیت داریم تا فردا صبح. خدا نگهدار.
آسمان روشن شد، صبح من روشن تر، همه جا پیچیده عطر صبحی دیگر، عطر لبخند درود، نور خورشید سلام، زندگی روز بخیر، عشق و امید سلام، شهر من روز تو شاد، زندگی حال تو خوش، لحظه 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 همه ی سال تو خوش، همه ی فال تو خوش، حال تو خوش. رفته بود از یادم، روزگارم نشد، یاد عشق افتادم، میپرد پلکم و این مژده دیدن توست، نوبر فصل بهار گل پیراهن توست، دیدن زیباییست شکر این زیبایی، لحظه ها بی مثلند، عمر ما رویایی، عطر لبخند درود، نور خورشید سلام، زندگی روز بخیر، عشق و امید سلام، شهر من روز تو شاد، زندگی حال تو خوش، لحظه 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 همه ی سال تو خوش، همه ی فال تو خوش، حال تو خوش.
فراخوان اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی 1401، زیرساختی با محوریت رشد و توسعه دانش و فناوری در راستای ارتقاء نظام مدیریت بحران کشور. زمان برگزاری 25 الی 27 بهمن 1401. مکان شهر تهران، با مشارکت مراکز علمی فناوری و دستگاه‌های ملی و استانی کشور. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت رویداد به نشانی www.idmevent.ir مراجعه فرمایید.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. بسیار سپاسگزارم که صبحتون رو با رادیو گفتگو آغاز کردید. در این لحظه بریم و با هم شنونده بزرگترین اتفاق قرن باشیم.
بزرگترین اتفاق قرن.